آنش به عنوان سرمایه اولیه برای رشد کشور در تمامی بخش‌ها مثل ایجاد کارخانه های جدید و یا احداث بنادر و راه‌ها استفاده کرد. در مصرف
اگر دقیقه اجازه بده شما، اینی که گفتی شما خیلی خوب بید، ولی اگر در هنگام گروب نوشته بشد حتما 20 میگرفتیم.
در مصرف گاز صرفه جویی کنید.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت‌های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین سالم باشید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میده، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش ننه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز یه افسانه از ادبیات کهن فارسی میخوام براتون بگم که توش هم عشق داره، هم نفرت داره و هم جادویی که میشه یه جفت بال پرنده و آزادی میاره برای عاشق داستان. مثل هر روز هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی در میانه برنامه مطالبی براتون گفته میشه که شاید کمتر شنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
جستجوگر در ادبیات فارسی. امروز میخوام ببرمتون پیش شخصیت‌های خاکستری، یعنی نه خوبن نه بد. مثلا خود من. ادبیات کهن فارسی جهان رو سیاه‌سفید نمیبینه. شخصیت‌ها اغلب در مرز خیر و شر حرکت میکنن. سودابه در داستان سیاوش فقط یه شخصیت منفی نیست، اون نماد میل، قدرت و سوء استفاده از جایگاهه، اما همزمان انسانی ضعیف هم هست. افراسیاب دشمن ایران فقط چهره شرور نیست، اون سیاست نداره، میترسه و اشتباه میکنه و حتی گاهی از تصمیمهاش پشیمون میشه. حتی شخصیت‌های مثبت هم همیشه تصمیم درست نمیگیرن. این نگاه خاکستری باعث میشه ادبیات کهن به واقعیت انسان نزدیک باشه، انسانی که همیشه بین انتخاب‌های دشوار گیر کرده. ادبیات کهن فارسی به جای قضاوت عجولانه ما رو وادار میکنه بفهمیم و درک کنیم همون چیزی که از دیگران در برابر خودمون میخوایم. همین دیگه و هیچ. هیچ که نه، آخر برنامه دوباره میام. اینجا ادبیاتو برای تو.
افسانه‌ای که امروز میخوام نقل بکنم یکی از افسانه‌های معروف آذربایجانه. داستان دختریه که کسی حق نداره بهش نگاه بکنه. اسم این داستان هم هست قوچلی و قیز خانم. روزی روزگاری پادشاهی بود، دختری داشت 6-7 ساله. این دختر کنیز و کلفت خیلی داشت، نوکری هم داشت یه خود از خودش بزرگتر به نام قوچلی. وقت غذا اگه دستمال دختر زمین می افتاد، قوچلی ور می داشت بهش می داد. وقت بازی اگه توپ دورتر می افتاد، قوچلی واسش می آورد. قوچلی همیشه دنبال اینجور کارا بود. وقتی دختر می خوابید، قوچلی وظیفه داشت پشت در بخوابه تا کنیز و کلفت ها و نوکرها بدونن که خانم خوابیده و صداشون در نیاد. دختر پادشاه هر امری داشت، قوچلی با میل دنبالش میرفت و کارا رو انقدر خوب انجام میداد که دختر پادشاه هرگز دست روش بلند نکرده بود. قوچلی عاشق دختر پادشاه بود. صاف و ساده دوستش داشت. به نظر خودش هیچ عیب و علتی هم تو کارش نبود. همین شد که یه روز راز دلش رو به دختر پادشاه گفت. اون روز دختر تو باغ پروانه میگرفت. قوچلی صاف و ساده بهش گفت شاهزاده خانم، من عاشق شما، خواهش میکنم وقتی هر دومون بزرگ شدیم زن من بشو. اما هنوز حرفش تموم نشده بود که دختر پادشاه یک کشیده محکم خابون بیخ گوششو داد زد نوکر بی سر و پا، تو چه حق داری عاشق من بشی؟ مگه یادت رفته من شاهزادم و تو نوکر منی؟ گم شو از پیش چشمم، دیگه نمیخوام ببینمت. دختر پادشاه امر کرد که به پدرم بگید که گوش این نوکر نمک نشناس کثیف رو بگیرن و از قصر بیرونش کنن. پادشاه هم امر کرد که قوچلی رو همون لحظه بیرونش کردن. سالها همینطور میگذشت و دختر پادشاه هر روز و هر سال خودپسندتر از گذشته میشد. محل به کسی نمیذاش. وقتی که 17-18 ساله شد، امر کرد که هیچکی حق نداره حتی بهش نگاه بکنه. اگر کسی از کلفتا و نوکرا اشتباهی هم نگاهی بهش میکرد، حسابی شلاق میخورد و اگه لب از لب باز میکرد و حرفی میزد، زنده زنده مینداختنش جلوی گرگای گرسنه که دختر پادشاه برای تفریح خودش تو باغ نگرشون میداشت. پادشاه دخترشو به خاطر همین کاراش خیلی دوست داشت. همیشه به دخترش میگفت دخترم، تو داری از خود من تقلید میکنی، به این کارات ادامه بده که من خوشم میاد. دختر پادشاه انقدر دیگران رو از خودش دور کرد که تنهای تنها موند و نمیدونست وقتش رو چجوری بگذرونه. از پروانه گرفتن و گل چیدن و شستشو توی شیر و گلاب و نمیدونم خوردن و نوشیدن و اسباب بازیاش و تماشای گرگام سیر شده بود. ناچار بیشتر وقتا خب میخوابید. دختر پادشاه خواستگارم داشت. چند تا شاهزاده از مملکت‌های دور به خواستگاریش اومده بودن، اما اون ندیده ردشون کرده بود که من غیر از خودم هیچکیو دوست ندارم. یه روز دختر پادشاه تو باغ نشسته بود که کبوتری اومد و نشست رو درخت انار و گفتش که ای دختر زیبا، تو چقدر زیبایی، من عاشق تو شدم، خواهش میکنم بشین تا خوب تماشات کنم. دختر پادشاه یادش رفت که دختر پادشاهه، یهو نرم شد، گفتش که ای کبوتر خوش صحبت، خواهش میکنم به من نگاه نکن. کبوتر گفت ای دختر زیبا، دست خودم نیست که نگاهت نکنم، دوستت دارم. دختر گفت ای کبوتر خوش صحبت، من که نمیتونم عشق یه کبوتر رو قبول بکنم، اگه عاشق راست راسکی هستی از جلدت بیا بیرون تا منم تو رو تماشا کنم. کبوتر گفت ای دختر زیبا، من دلم قرص نیست که تو عشق منو قبول کنی، یه چیزی گرو بده تا دلم قرص بشه از جلدم بیرون بیام، خواب تو به من بده. دختر گفت ای کبوتر خوش صحبت، خواب من مال تو. در این موقع صدای پای کلفتای دختر شنیده شد و کبوتر گفت ای دختر زیبا، خوابت شد مال من، کلفتات دارن میان، من رفتم دوباره برمیگردم، من اسم تو گذاشتم قز خانم، خوب نیست دختر زیبای عین تو اسم نداشته باشه. دختر پادشاه یهو یادش اومد که دختر پادشاه، داد کشید که ای حیوان کثیف، تو چه حقی داشتی که با من حرف زدی؟ خواب منو به هم برگردون، تو حق نداری رو من اسم بذاری. اما کبوتر از روی درخت انار خیلی وقت بود که پاشده بود رفته بود. دختر پادشاه بی خودی عصبانی می شد و جلاداشو به کمک می خواست. چند هفته بود که دختر پادشاه یک دقیقم نخوابیده بود. اصلا خواب به چشمش نمی اومد. اولا بیخوابی همچینش کرده بود که همه خیال می کردن دیوونه شده. این سگ هار تو اتاقش راه می رفت. در و دیوار رو چنگ می زد و به همه فحش می داد. هیچکی هم پیش خودش راه نمی داد. حتی پدرش رو، حتی حکیم ها رو. روزها و شبها تنهای تنها بود. آخرش خسته شد و مریض شد و افتاد. این دفعه هم خواب به چشمش نمی اومد. نه حرفی می زد، نه حرکتی می کرد. هیچ حکیم و طبیبی نتونست دختر رو خوب کنه. یه روز یه حکیم پیر و غریبه‌ای اومد و گفت من میتونم دواشو بگم. اگه نتونستم گردنمو بزنی. پادشاه گفت ببرینش پیش دختر. حکیم پیر مدت درازی پیش دختر نشست و تماشا کرد. بعد گفتش که تنها علاج این دختر افسانه محبته. باید یکی بالای سرش افسانه محبت بگه تا خوب بشه بتونه بخوابه. پادشاه امر کرد جارچی ها تو چهار گوشه شهر جار زدن که هر کی افسانه محبت بلده بیاد برا دختر پادشاه بگه تا پادشاه اونو از مال دنیا بی نیاز کنه. خیلی ها به طمع مال اومدن که ما افسانه محبت بلدیم، اما وقتی رسیدن پشت پرده اتاق دختر مجبور شدن دروغایی سر هم کنن که البته اثری در دختر پادشاه نکرد و پادشاه هم همشونو مکافات کرد. دیگه جرأت نداشت کسی قدم جلو بذاره. یه چند روز گذشت. دوباره حکیم پیر و غریبه پیداش. به پادشاه گفت آخه این چه شهری شما دارید؟ چرا تو این شهر هیچکی افسانه محبت بلد نیست؟ تو فلان کوه یه چوپون جوونی زندگی میکنه که افسانه محبت و بلده، برید بیاریدش. اما ای پادشاه بدون که اگه خودت دنبالش نری اون هرگز از کوه پایین نمیاد. حکیم اینو گفت و رفت. پادشاه با چند نفر دیگه سوار اسب شدن و راه افتادن. رفتن رسیدن پای کوه، چوپون جوان رو صدا زدن و چوپون از بالای کوه گفت شما کی هستین؟ چی کارم دارین؟ پادشاه گفت من پادشاهم. مگه تو نشنیدی که دختر من مریض شده؟ میخوام بیایی براش افسانه محبت بخونی. اگه دخترم رو خوب کنی هر چقدر طلا و نقره و ثروت بخوای بهت میدم. چوپون که داشت از کوه پایین میومد گفت ای پادشاه اگه حرف مال دنیا رو بزنی من نمیام. افسانه محبت فقط به خاطر محبت گفته میشه. پادشاه هیچی نگفت. دلش میخواست این چوپون فضول حاضر جواب و دست جلادا بسپره ولی این کار نکرد. چوپون سوار ترک اسب پادشاه شد و راه افتادن. وقتی رسیدن به قصر چوپون پشت پرده ای نشوندن و گفتن از همینجا بگو. چشم نامحرم نباید به صورت دختر پادشاه بیفته. چوپون گفت خب افسانه محبت هم چیزی نیست که هر کسی بتونه بشنوه. اگر غیر از من و دختر کس دیگه این دور و برا باشه افسانه اثری نمیکنه. همه برن کنار، همه دورشن. پادشاه امر کرد که قصر دختر رو خلوت کردن. اون وقت چوپون جوان پرده رو کنار زد و داخل اتاق شد. دختر آروم دراز کشیده بود و هیچ اعتنا به کسی و چیزی نداشت. چوپون کنار در نشست و بلند بلند گفت دختر زیبا، ای قز خانم، میخوام افسانه محبت بگم، گوش میکنی؟ دختر انگار که صدای آشنایی شنیده باشه سرشو برگردوند و چشماشو دوخت به چوپون جوان و گفتش که آره گوش میکنم، بگو. چوپون شروع کرد به گفتن افسانه محبت. گفت روزی روزگاری پادشاهی بود، دختری داشت 6-7 ساله. این دختر کنیز و کلفت خیلی داشت. یه نوکرم داشت خود بزرگتر از خودش به نام قوچلی. قوچلی عاشق دختر پادشاه بود، صاف و ساده دوستش داشت. قوچلی همینجوری زندگی میکرد تا روزی که دید دیگه نمیتونه راز دلشو به دختر نگه. این بود که یه روز وقت پروانه گرفتن به دختر گفت شاهزاده خانم من عاشق شما هستم. خواهش میکنم وقتی هر دو بزرگ شدیم زن من بشید. دختر پادشاه از این حرف انقدر بدش اومد که قوچلی رو سیلی زد و بعدم روندش. دختر پادشاه قوچلی رو بیرون کرد و هرگز فکر نکرد که چه بلایی سرش اومد. به اینجای داستان که رسید چوپان جوان ساکت شد. دختر گفت خب بگو ببینم بعدش چی شد. چوپون گفت ای دختر زیبا فکر میکنی چه بلایی سر قوچلی اومد؟ دختر گفت من هیچ وقت فکر نکردم که چه بلایی سر قوچلی اومد. تو میدونی آخرش چی شد؟ چوپان دنباله افسانه محبت رو اینطور گفت: پدر قوچلی چوپونی میکرد. قوچلی پای پیاده سر به بیابون گذاشت و رفت و پدرش رو سر کوه پیدا کرد. پدرش خیلی مریض بود. تو غار گوسفندا خوابیده بود. خواهر قوچلی که به سن و سال خودش بود گوسفندا رو به چرا برده بود. پدر از دیدن پسرش خیلی خوشحال شد و گفت قوچلی چه به موقع اومدی، من دارم میمیرم. خواهرتو تنها نذار، تنهایی درد کشنده ایه. پدر قوچلی مرد، پسر اونو همونجا سر کوه خاک کرد. از که خواهر برگشت به جای پدرش برادرشو دید. نشستن و با هم برا پدرشون گریه کردن و سر قبرش گل و درخت کشتن. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها گذشت. قوچلی و خواهرش دوتایی گوسفنداشون رو در بهترین جاها به چرا می بردن. شبها رو با سگاشون تو غار می گذروندن. فقط گاهی زمستون به شهر می اومدن، موقعی که گوسفندا تو غار زمستونی بودن خب وقت بیکاری بود دیگه. خواهر قوچلی این هوای بهار لطیف بود، این آفتاب تابستون درخشان بود، این لاله صحرایی سرخ رو بود. به همین جهت هم بود که قوچلی لاله صداش می کرد. هوا داشت تاریک می شد. قوچلی نگاه کردید از اون ور کوه 7 اسب سفید دارن میان بالا. بز رو سپرد دست سگ و راشون انداخت و خودش پشت یه سنگ منتظر نشست. اسبا اومدن و رسیدن سر چشمه. هر کدوم یه مشکی پشتشون بود. مشکا رو پر کردن و خواستن برگردن که یکی از اسبا گفت من دیگه نمیتونم تنهای تنها تو اون قصر زندگی کنم. همینجا خودم رو میکشم یا برمیگردم به شهر خودمون. شما برگردین پیش دخترموها. اسبای دیگه دلداریش دادن و بالاخره با هم برگشتن. قوچلی پشود را افتاد دنبال اسبا، رفتن و رفتن، چند تا کوه رو پشت سر گذاشتن و رسیدن به جنگل خلوتی که کوچکترین پرنده و خزنده و چرنده‌ای توش نبود. 7 قصر زیبا دیده میشد. هر کدوم از این اسبا رفت تو یکی از قصر. قوچلی منتظر شد، دید 6 کبوتر سفید از آسمون اومدن پایین و هر کدوم رفتن به یکی از قصر. قوچلی باز منتظر شد، صدای گریه شنید. رفت به یکی یکی قصر را سر کشید. دید تو هر قصری یه دختر مثل ماه و یه پسر عین خورشید گرم صحبت و خندن، اما تو قصر هفتمی یه پسری عین خورشید تنها نشسته با یه تیک گچ عکس گل لاله میکشه و زار زار گریه میکنه، چنان گریه‌ای که دل سنگ و آب میکرد. قوچلی رفت تو و سلام کرد و گفت ای جوون گریه نکن، دلم کباب شد. جوون سرشو بلند کرد و گفت تو کی هستی، از کجا اومدی؟ قوچلی گفت من چوپون کوهستانم، صدای گریه تو منو کشوند اینجا. جوون گفت ها، صبح تو رو سر کوه دیدم، خوب شد اومدی، بیا بیا بشین، دلم هم صحبت میخواست. قوچلی نشست گفت چرا اینجوری گریه میکردی؟ جوون گفت قصه من یه خورده طولانیه، اگه حوصله شنیدن داری برات بگم. بعد اون جوون شروع کرد سرگذشت خودش رو اینجوری تعریف کرد. ما 7 برادریم، 2 روز بیشتر نیست اومدیم به این جنگل. تو شهر خودمون آهنگری میکردیم. پدر پیری داشتیم که بهترین شمشیر ساز شهر بود. یه روز پدرمون به ما گفت پسرا من دیگه دارم میمیرم، اما شما سالهای درازی زندگی خواهید کرد و احتیاج به یک رفیق و همسر دارید. وقت زن گرفتنتونم رسیده. شما زنی لازم دارین که عین خودتون آستینا رو بالا بزنه، پتک بزنه و شمشیر بسازه. دختر عموهای شما میتونن همچین همسرایی باشن، اما برای اینکه شما هم لیاقت خودتون رو نشون داده باشین، من و عموی مرحومتون امتحانی براتون ترتیب دادیم و نشانی دختر عموهاتون رو تو دل همین سندان گذاشتیم و شما باید شمشیر تیزی بسازید که بتونه با یه ضرب سنگ و دو تیکه کنه تا نشونی دختر عموهاتون از اون تو در بیاد. پدر ما چند روز بعد مرد. ما 7 برادر دست به کار شدیم. بیشتر وقتا تو زیرزمین با فولاد و آهن و پتک و اینا در می افتادیم. اما هر شمشیری که می ساختیم به سنگ اثر نمی کرد. بالاخره در یک شب تاریک و سرد زمستون شمشیری از زیر دست ما در اومد که سنگ سنگین رو شکافت. از دل سنگ یه قوطی کوچیک در اومد. توی قوطی یه تیکه کاغذ بود که روش نوشته بودن پسر عموهای شمشیر ساز. بیابون برهوت و درخت کاشتیم، جنگل کردیم و آب و جارو کردیم و منتظر شماییم. نشانی ما رو از اولین لاله سرخ بهار بپرسیم. امضا دختر عموهای شما. از قضا زمستونم طولانی شد و بهار دیر رسید. برف تازه تموم شده بود که سر یه تپه لاله سرخ و درشتی دیدیم. از لاله پرسیدیم گل لاله دختر عموهای ما کجا، نشونیشونو بگو. لاله قد راست کرد و من گفت پسر عمو گوشتو بیار جلو. من خم شدم و به حرفش گوش دادم. لاله گفت امسال زمستون سخت گذشت، بهار دیر رسید. دخترمو خیلی نگرانه. من به شما یاد میدم که چطور گاهی تو جلد کبوتر برید، گاهی تو جلد اسب تا زودتر به اونا برسید. بعد گل لاله نشونی دخترموهامونو داد و یادمون داد که چجوری گاهی بریم تو جلد کبوتر، گاهی هم بریم تو جلد اسب. حرف آخرش باز به من بود. گفت پسرمو، خیلی دلم میخواد که تو منو بچینی و با خودت داشته باشی، اما چیکار کنم که زمستون هر چی تخم لاله بوده خشکونده و اگه منم نباشم دیگه این تپه ها رو کسی لباس سرخ نمیپوشونه. میخوام منو نچینی تا من بذر گلم رو همه جا بپاشم و تپه ها رو باز پر لاله کنم، سرخ کنم. ما از لاله جدا شدیم و رفتیم تو جلد کبوتر و راه افتادیم. بعد از پر زدن خسته شدیم، رفتیم تو جلد اسب. رسیدیم به این جنگل ساکت و خلوت. قصرها رو دیدیم، نشستیم منتظر شدیم. شب که شد 6 تا کفتر سفید از 6 گوشه جنگل پیداشون شد. ما رو که دیدن خوشحال شدن، پایین اومدن، از جلد کبوتر در اومدن و شدن 6 تا دختر ماه. گفتن پسرمو خوش اومدی. بعد به من نگاه کردن و گفتن پسرمو کوچیک، تو هم خوش اومدی. خواهر کوچیکمون لاله گفت که صبر داشته باشی، آخه امسال زمستون سخت و طولانی شد. اگه خواهرمون لاله نمیمون، زمین برا همیشه لاله رو فراموش میکرد. من از شنیدن این حرفا یه جوری شدم که فکر کردم دارم دیوونه میشم. فریاد زدم عجب، پس اون لاله سرخ بالای تپه لاله خود من بود؟ خواهرها گفتن بله، اون لاله سرخ سر تپه خواهر کوچیک ما لاله بود. محبتش بیشتر از همه ما بود. اون خودش رو قربانی ما و زمین کرد. یه لحظه به فکرم رسید که برگردم لاله رو بچینم، اما فداکاری لاله انقدر بزرگ بود که من ساکت موندم. اما برادرام و دخترموام به خاطر من عروسیشون رو عقب میندازن. نمیذارن که منم برگردم به شهر. امشب دیگه تنهایی خیلی به هم زور آورد. گریه کردم. خواستم بار دلمو سبک کرده باشم. از تو تشکر میکنم که درد دلمو گوش کردی. بعد جوون به قوچلی گفت قوچلی پس تو تنها زندگی میکنی؟ قوچلی گفت نه، من با خواهرم لاله زندگی میکنم. جوون گفت گفتی لاله؟ همون دختری که با تو گوسفند میچرونه؟ قوچلی گفت آره، همون دختر سرخ رو، اون خواهر منه. جوون از جا جست و گفت قوچلی میخوام یه چیزی بهت بگم، اما میترسم بدت بیاد. قوچلی گفت میدونم که خواهرمو میخوای. پاش همین حالا بریم، اگه راضی شد برش دار بیار، گوسفندا رو من تنهایی هم میتونم بچرونم. قوچلی فهمیده بود که لاله خواهرش یکی از اون دخترمواست که تو جلد خواهر اون که در نبودش از دنیا رفته بود کنارش زندگی میکرده و به لاله هایی که بالای تپه بودن رسیدگی میکرده. حقش بود بعد این همه سال که به پدرش و اون کمک کرده بود دنبال زندگیش بره. جوون به قوچلی یاد داد که چجوری تو جلد اسب و کبوتر بره. قوچلی یه خورده تو جنگل گشت ولی نتونست غم تنهاییشو کم کنه. آخرش نشست زیر یه درخت و گریه کرد. دلش که یه خود سبک شد اومد به غار پیش گلش. اینجای قصه چوپون جوون باز ساکت شد. چشماشو دوخت به چشمای دختر. میخواست اثر حرفاشو تو چشمای دختر ببینه. دختر با صدای لرزونی گفت بازم بگو قوچلی چی شد؟ مرد چوپون گفت فردای اون شب بود که قوچلی دوباره یاد دختر پادشاه افتاد و دید که هنوز از ته دل دوستش داره. پیش خودش گفت چوپون کوهستان نیستم اگه نتونم اونو سر عقل بیارم و آدمش کنم. میدونم باید چی کار بکنم که دختر پادشاه این خلق و خو رو کنار بگذاره. اصلا باید اونو از زندگی اونجوری دورش کنم. اون وقت رفت تو جلد کبوتر و رفت به باغ دختر پادشاه و بعد بقیه ماجرا رو که دختر میدونست و دوباره تعریف کرد. چوپان جوان باز ساکت شد و به چشمای حیرون دختر نگاه کرد. خندید و گفت آره ای دختر زیبا، ای قز خانم، اینجوری شد که پدرت که روزی منو از خونش رونده بود به کوهستان اومد و منو پیش تو آورد. حالا چی میگی؟ قز خانم نتونست جلو گریهشو بگیره. گفت قوچلی، من دیگه برا همیشه فراموش کردم که دختر پادشاهم. من حالا میفهمم که چقدر به محبت تو احتیاج داشتم. منو به خودت ببر، میخوام این همه زندگی کنم. قوچلی گفت نه، برای تو کار آسونی نیست که این همه زندگی کنی، چون تو ناز و نعمت بزرگ شدی. البته اگر خودت بخوای به زندگی تازت عادتم میکنی. قز خانم گفت اگه با تو و با دیگران باشم هر کاری برا من آسونه. قوچلی من رو با خودت ببر، قز خانوم تو تنها نذار. قوچلی یه سیبی از جیبش در آورد و گفت الان تو خسته ای، بیا این سیب رو بخور، بعد میام سراغه. تو دیگه برای همیشه منو دوست خواهی داشت، میدونم. دختر پادشاه سیب رو گرفت و خورد و چشماش یواش یواش بسته شد و به خواب شیرینی فرو رفت. قوچلی بلند شد رفت بیرون. به پادشاه گفت خواب دخترتو بهش برگردوندم. تا 3 روز کسی دوروبر قصرش قدم نگذاره که بد خواب میشه. روز 4 برید بیدارش کنید. صبح روز 2 آفتاب نزده، قوچلی به صورت کبوتر اومد پیش قز خانم. از جلدش در اومد و یه گل سرخ زیر دماغ دختر گرفت. دختر چشماشو باز کرد و بی صدا و نرم خندید. قوچلی گفت راحت خوابیدی؟ قز خانم گفت خواب شیرینی کردم، عین قند و عسل. حالا بگو ببینم منو با خودت میبری؟ قوچلی گفت بله، پشو بریم. آفتاب تازه زده بود که 2 کبوتر سفید از روی درخت انار بلند شدن و به طرف خورشید پرواز کردن.
خمه شام استورم گرم سنی گرم سنی، هر دستان سعادت میادت منی. درخم شام استورم گرم سنی گرم سنی، هر دستان سعادت میادت منی. که زلر یو خودا گرم سنی آی تری، که زرو بیز گوشا یاشل چمری کمری. گزلیم یاللرنا بالل دور کهلری، ömür olsa göreceğim sen günüm seni. Sevdamı sevdamı sevdamıza yazıram gezel nazım gezel nazım. Hasretim misalinde şirindi nazım. Sevdamıza yazıram gezel nazım gezel nazım. Hasretim misalinde şirindi nazım.
و این هم آخرین دقایق کلاس ادبیات کهن من برای شما. آیا می‌دونستین در ادبیات کهن زمان خطی نیست؟ گذشته، حال و آینده مدام در هم می‌لغزن. انگار انسان همیشه در چند زمان زندگی می‌کرده. یا می‌دونستین خیلی از قهرمان‌های کهن بی‌نقص نیستن؟ می‌ترسن، اشتباه می‌کنن و همین اونها رو موندگار کرده. مثل جناب رستم و جناب کیخسرو. و در آخر ادبیات کهن قبل از علم روانشناسی اومد و گفت درمان اضطراب، وسواس و ترس از تنهایی اینه که برین معنای زندگیتون رو کشف کنین. مثل این که ببینی کی هستی و چی میخوای و به کجا میری. این ادبیات بی نظیر ما. اینجا ادبیاتو برای تو.
و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان پارسی. قصه ها هنوز باقی مانده و فرداها هم در پیش روی ماست. ادبیاتو شنبه تا 4 در همین ساعت و موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
با پختیم از گرما تو این جنگل.
ببینم چی میگی؟
ها؟ نمیشنفم.
میگم تم کنیو.
بیبزن میگم گرمه. تنور نونوایی که 40 پیش واسدم اینجوری داغ نبود که از این جهلو میباره.
خب مهمون داریم، فک و فامیل خودتن.
چند تا قابلمه رو اجاقه؟
رو هر شعله یه دونه.
5 به همین دیگه، الکی نیست دارم این بستنی عروسکی آب میشم. باز کن در بالکن و زن. ای بابا
بیا باز کردم، باد خوردی؟
آخش خنک شدم.